الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به علی قول شرف داده ایم، ما به علی قول شرف داده ایم، وعده به مولای نجف داده ایم. سینه ما جایگه مهر اوست، سینه ما جایگه مهر اوست، در ولایت به صدف داده ایم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. سلام و درود به پیشگاه مهربان شما، با صفایان همراهان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، همراهان دوست داشتنی برنامه زنده حبل المتین. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید، سرتون سبز باشه و دلتون آبی آسمون باشه و آرامش سراسر زندگیتون رو انشاءالله بگیره. هر کجا که هستید، در جای جای ایران اسلامی، شمال و جنوب و شرق و غرب این میهن پهناور، بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. و اگر در جای جای این کره خاکی هستید و دلتون لبریز از عشق و ارادت به ساحت نورانی و ملکوتی آقا جانمون امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، انشاءالله که این دل همچنان همراه باشه و در مسیر مولا بشه باشه و به عشق مولا بتپه. برنامه زنده حبل المتین تقدیم حضور شما میشه. راه ارتباطی رو دوستانم زحمت کشیدن برای شما زیرنویس کردن. سامانه پیام کوتاه ما 3012-03 و همچنین شماره‌ای که میتونید از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر برای ما پیام بفرستید. در هر جای این عالم هستید، انشالله که پیام‌های شما رو دریافت میکنیم. باور کنید که خیلی خوشحال میشیم. همین ابتدای برنامه میبینیم که عزیزان بیننده همراهی خودشون رو اعلام میکنن، میگن که ما پای تلویزیون نشستیم و پای درس حبل المتین شبکه جهانی ولایت و حضرت استاد قزوینیم و این به ما روحیه میده، انرژی میده که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. جا داره که ما هم گرامی بداریم و یادی بکنیم از عزیزان فداکار آتش فشانمون که آتش نشانمون که لطف کردند با فداکاری خودشون، از جان گذشتگی خودشون، از خود گذشتگی خودشون در حادثه‌ای که در تهران اتفاق افتاد، جان خیلی ها رو نجات دادن اما خودشون در این راه به شهادت رسیدن. ما هم گرامی می‌داریم، درود می‌فرستیم بر ارواح پاک و مطهرشون. البته امیدواریم که بلکه انشالله خبر خوشی برسه و سلامتشون رو مطلع بشیم و جا داره که به همه خانواده‌هاشون هم درود و سلام بفرستیم. احیانا اگر بیننده شبکه جهانی ولایت هستن، برایشون آرزوی صبر داریم. واقعا خیلی سخت هست این روزها انتظار، به ویژه اون مادر بزرگواری که دو فرزند آتش نشان داره و در این مسیر داره خدمت میکنه و یکی از فرزندانش اینطور که من مطلع شدم الحمدلله به سلامت هست اما منتظر فرزند دیگری هست که زیر آوار هست. همه دعا بکنیم و واقعا جا داره که تشکر بکنیم از همه عزیزانمون در نهادهای مختلف، بخش‌های مختلف که شبانه روز دارن تلاش میکنن تا انشاءالله این حادثه خلاصه با پیدا شدن اجساد مطهر و خبر گرفتن از این عزیزان به خوبی و خوشی تمام بشه. امشب هم در برنامه زنده حبل المتین وظیفمون بود که یادی بکنیم از این عزیزان و یک صلواتی هم هدیه میکنیم به روح عزیزانی که جانشون رو از دست دادن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و انشالله قرار هست امشب از محضرشون بهره مند بشیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهم با آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و همه ما و شما را از یاران خاص و از سربازان فداکاران بزرگوار قرار بدهد، رفع گرفتاری از همه نموده و دغدغه‌های فکری را برطرف سازد، دعاهای همه ما و شما را به اجابت برساند ان شاء الله. بنده هم قضیه شهادت مخلصانه و فداکارانه عزیزانمان که در این قضیه تهران جان عزیزشون را از دست دادن برای نجات مردم و خود در آتش سوختن تا مردم گرفتار آتش نشوند، به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا و همه ملت ایران و خانواده های این بزرگواران تسلیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی محمد آل محمد اینها را با شهدای کربلا محشور کند و به خانواده های گرامی آنها در دنیا صبر جمیل و در آخرت اجر جزیل عنایت کند ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما جناب استاد. ما در برنامه گذشته رسیدیم به این که مقایسه‌ای که گاهی اتفاق میفته و واقعا مقایسه درستی نیست، این که برخی از این شبکه‌های صهیونیستی وهابی مقایسه میکنن وجود نازنین اهل بیت عصمت و طهارت ما رو با محمد ابن عبدالوهاب و در واقع مقایسه نور با ظلمت اصلا جایگاهی نداره. تو برنامه گذشته رسید به این که نظرات علمای اهل سنت نسبت به محمد بن عبدالوهاب رو هم بیان فرمودید و این که در ایران اسلامی خب عزیزان اهل سنت ما قطعا این اتفاق نمیفته که فریب این تبلیغات نادرست این شبکه‌های وهابی صهیونیستی رو بخورن، اما مهم این هست که بدانن واقعا علمای اهل سنت چه نظری نسبت به محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه دارن. مثلا آیین وهابیت، یک مسائلی رو مطالبی رو از تعالی در برنامه گذشته از استاد بهش اشاره فرمودید، یک خلاصه بگید که شاید بعضی از دوستان ما همراه نبودن با برنامه زنده حبل المتین، تا ان شاء الله سوالات جدید رو هم عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در جلسه گذشته عرض کردیم نظری که ما نسبت به ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب داریم و وهابیت که اینها گروه تکفیری و منحرف و خارج از دایره اسلام هستند، چون مسلمان ها را تکفیر می کنند. طبق نص رسول اکرم کسی مسلمانی را که گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است تکفیر کند، کفر به اون مکفر برمی گردد. یعنی طبق نص صریح بخاری مسلم و دیگر صحاح اهل سنت اینها به خاطر تکفیر مسلمان ها خود کافر می شوند.
در واقع تکفیر کننده خودش کافر
کافر هست و نبی مکرمم فرمود من مبعوث شدم با کفار مبارزه کنم تا شهادتین بگویند. وقتی شهادتین گفتند دیگه من اونجا اعلام میکنم جان و مال و عرض اینها در امان هست. حتی اگر یک نفر از ترس جانش هم مسلمان شود، نبی مکرم او را مسلمان میداند و از هر گونه تعرض به مال و جان و ناموس او را حرام میداند. این دیگه شکی درش نیست. ما در این زمینه برنامه‌هایی رو مفصل برای شما عرض کنم قبلا داشتیم. حالا اگر من هم از نظر آیات قرآنی که قرآن میگه ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اون کسانی که میگوین سلام، حالا مراد از سلام سلام علیک باشد یا اسلام باشه، شما هم حقی ندارید که بگید تو مؤمن نیستی، او را بکشی و اموال او را تصرف کنی. نسبت به یهود نصارا هم میگه اونهایی که با شما مقاتله ندارن و شما را از خانه هایتون اخراج نکرده اند، به اونها خوبی کنید و احسان کنید. نه تنها بنای جنگ نیست، بلکه خوبی و برای شما عرض کنم احسان هست. و روایات متعددی برای شما عرض کنم آقایان دارند که خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایات مختلف هست که فردی را که مسلمان شده بود خالد گفت یا رسول الله گردن او را نزنم، حضرت فرمود او نماز میخواند. خالد گفت و کم من مسلم یقول بلسانی ما لیس فی قلبه، خالدی که بدترین ضربه را بر قلب مقدس نبی مکرم زد و مسلمین رو در قضیه احد شدیدترین داغ بر قلب مسلمان ها بویژه نبی مکرم انداخت. حالا این آقا آمده شده اسلام شناس که یا رسول الله بعضی از افراد هستن زبانن نماز میخوانن ولی قلبن نماز نمیخوانن، همین غلط های اضافی که وهابی ها دارن میخورن، ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و اتباع بی عقل شعور اینها دارن خلاصه انجام میدن، همین طور نبی مکرم جواب میده اینی لم اعمر ان انقب ان قلوب الناس ولا اشق بطونهم. این دیگه فریاد نبی مکرم هست که در فضای تاریخ اسلامی تنین افکن هست و قلب هر شنونده رو به لرزه در میاره. میگه خدا به من دستور نداده که قلبهای مردم رو بشکافم ببینم مردم قلبن نماز میخوانن یا زبانن نماز میخوانن، من دستور ندارم شکمشون رو پاره کنم ببینم که آیا این نماز ظاهریه یا باطنیه. بابا این شیعه یا سنی هر روز نماز میخوانه، یا شیعه ها سوره توحید را هر روز میخوانند. وقتی که میگه
قل هو الله احد،
الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سه مرتبه یا یک مرتبه کذالک الله ربی کذالک الله ربی کذالک الله ربی، حالا اینها نفهم بیشور نمیفهمن، ما چیکار کنیم؟ آبی از این واضح‌تر از این روشن‌تر که وقتی سوره توحید رو میخونه میگه آقا این خدای من هست. فرض اگر در موارد دیگری هم اشتباه هم داشته باشه، اینجا دیگه علنا داره میگه خدای من اینه، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب آقا این که نمیدونم اینها کافرند و بیدینند و لو مذهبند و ائمه آنها برایشون منافقند و زندقه هستند و خب تمام اینها به خود ابن تیمیه برمیگرده، میگه شیعه زندیقه، زندقه به خودش برمیگرده، میگه کافره، خودش کافره طبق روایت صریح نبی مکرم. و حتی برای شما عرض کنم در روایات متعدد که در صحیح مسلم و غیره هم آمده، خب ببینید دوستان عزیز وقتی این روایت 97 صحیح مسلم هست که یکی از صحابه، یکی از مشرکین را که چند نفر از مسلمانها را کشته بود، اسامه بن زید، این آمد شمشیر برداشت او را کشت. پیغمبر گفت که آیا او را کشتی؟ گفت یا رسول الله اوجع فی المسلمین و قتل فلانن و فلانن، قلب مسلمان ها را به درد آورد، فلان مسلمان را کشت، عده ای از مسلمان هایی که به دست این مشرک کشته شده بود نام برده. بابا این دیگه خیلی واضح و روشنه، من گمانم دیوانه های دیوانه خانه ها این رو میفهمن، حالا اینا نمیفهمن نمیدارم چیه. و این تعدادی از مسلمانها را کشته بود و من وقتی شمشیر کشیدم فلما رأس سیف قال لا اله الا الله، همین که شمشیر رو دید گفت لا اله الا الله. پیغمبر فرمود، او گفت لا اله الا الله، اقتلته؟ بازم او را با این حال کشتی؟ اسامه گفت بله. فرمود فکیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت یوم القیامه، فردای قیامت با همین لا اله الا الله بیاد از دستت شکایت به خدا بکنه چه جوابی داری؟ عرض کرد یا رسول الله استغفر لی، برای من استغفار کن. ببینید دوستان، یک کلمه اینجا داره که پیغمبر برای استغفار کرده باشه؟ باز دوباره فرمایش گذشته تکرار، و کیف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت یوم القیامه. میگه همینطور نبی مکرم میگفت فردای قیامت با لا اله چه کار میکنی؟ حتی نبی مکرم حاضر نشد برای استغفار کنه. این صحابه پیغمبر یه همچه کاری کرده؟ بابا اینها دیگه درس این روایت ها رو که ما نباید فقط برای ختم و امثال اینو نمیدونم به قول چاپ و قفسه کتابخانه بگذاریم که نیست، نه برای عمل کردنه دیگه. شما مگر نمیگید ما اهل سنت، سنت پیغمبر دیگه؟ آیا یک دونه وهابی بین عمل کرده؟ حالا من اقوال بزرگان علمای اهل سنت میارم که اینها در طول این مدت به تعبیر آقای عبدالرحمن سربازی میگه یک کافر را اینها وهابی ها نکشتن، یک مشرک رو نکشتن در طول عمرشون وهابیت، همش مسلمان ها را کشتن، اهل سنت را کشتن، علمای اهل سنت را کشتن.
الان هم که معلومه دیگه،
الان هم که مشخصه دیگه چیه دیگه. خب ببینید این قضیه کاملا واضح و روشن هست که این آقایانی که میان برای شما عرض کنم مطرح میکنن، اینها کاملا با این کارشون خودشون رو برای شما عرض کنم. ببینید این عبارت معجم کبیر طبرانی جلد 12 از نبی مکرم میگه کفو عن اهل لا اله الا الله. بابا از اهل لا اله الا الله دست بردارید. لا تکفروهم بذنب، به خاطر گناهی که انجام میدهند تکفیرشون نکنید. فمن اکفر اهل لا اله الا الله فهو الی الکفر اقرب، هر کس اهل لا اله الا الله را تکفیر کند خودش به کفر نزدیکتره، یعنی خودش کافره.
بله
دیگه، از این واضحتر، از این روشنتر. یا در خود صحیح بخاری، عزیزان ببینید، به همین دلیل ما میگیم وهابی ها کافرند طبق حرف خودشون. بفرمایید ابوذر از پیغمبر شنیدم لا یرمی رجلون رجلن بالفسوق ولا یرمیه بالکفر الا ارتدد علی، اگر کسی را تکفیر کند کفر به خودش برمیگردد، این لم یکن صاحبه کذالک، صاحبش کافر. وقتی میگه کذالک الله ربی، کذالک الله ربنا، هر روز میگه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، آیا این رو میشه تکفیر کرد؟ آیا اونا که تکفیر میکنن خودشون کافر نیستن؟ به همین دلیل. ولذا ما میبینیم در کلمات بزرگان اهل سنت، اون هفته ما مفصل آوردیم، فقط من یک اشاره میکنم، جناب آقای محمد عمر سربازی در کتاب پاسخ، پرسش و پاسخ ارزشمند برای جوانها، میگه وهابی ها اینها در بسیاری از مسائل خلاف جمهور رفتار کردن، اتباع پیروان محمد ابن عبدالوهاب کم فهم، غالی و منحرف از مسلک صحیح هستند. محمد ابن عبدالله دستور داد گنبد خضرای نبی مکرم تخریب شود، علمای اهل سنت نگذاشتند و قبه های بقی را منهدم کردند، ساکنین مکه را به قدری گرسنه کردند، اینها مضطرب و به جان رسیدند. و بسیاری از علمای مقلدین مذاهب را شهید و خون آنها را مباح کردند و هدفشون تحصیل مادیات بوده. این ما که نمیگیم، این حداقل این یک مورد را از دان دقت کنن. فتاوا منبع العلوم مال مولانا محمد عمر سربازی. خب بفرمایید، علت اساسی ظهور و پیاده شدن مسلک وهابی، میگم وهابی ما نداریم، بفرمایید که اینا چیکار کردن چیکار نکردند تا با عده از یاغیان بر حرمین حمله آور شدند. بسیاری از علمای مقلدین مذاهب را شهید و خون آنها را مباح کردند. خب ما تقاضا داریم بعضی از این آقایان که مدعیه میگن ما از اهل سنتیم، خب بیان جواب بدن دیگه، یا بیانشون دروغ گفته، افترا بسته به وهابی ها، حکم افترا چیه؟ یا به قول آقای سجودی شیندم میخواد صحبت های ما را جواب بده، بفرما جواب بده دیگه. مثل این آقایان برای شما عرض کنم احمق من حوالنگه ها که و هم کل انعام بل ازل، این سزاوار این هاست. حتی اگر میگیم مثل هم که مثل الکلب یا که مثل الهمار، واقعا به کلب و همار توهینه. ابن تیمیه به صراحت داره میگه بابا هر کس نسبت به ابو حنیفه، مالک، شافی، احمد تعصب داشته باشه، بگه آقا قول این ثواب هست نه قول دیگری، این آقا جاهل، گمراه، کافر، قتلش هم واجب اگر توبه نکنه. ببینید اینو ما آوردیم، بگه نه آقا، یعنی بعضی وقتا بعضی از احمقها میخوان برای شما عرض کنم دفاع کنن، دفاع اونها میشه چه؟ ضربه میشه. دشمن دانا بلندت میکند، دشمن جاهل زمینت میزنه. میگه آقا مراد ابن تیمیه اینه، اگر چنانچه مثلا کسی حنفی هست میبیند ابو حنیفه خلاف قرآن حرکت کرده، حرف زده، خلاف سنت حرکت کرده، خلاف توحید حرف زده، اگر بیاد حرف ابو حنیفه را قبول کنه با همه این حال که خلاف قرآن خلاف سنته، این آقا کافره. اگر واقعا یک حنفی احتمال بده یک در میلیارد که ابو حنیفه خلاف قرآن حرف زده، خلاف سنت حرف زده، خلاف توحید حرف زده، اصلا ابو حنیفه از تقلید کردن و از مرجعیت ساقط میشه. مردم ببینید اینا چیکار دارن میکنن، به جای اینکه میخوان ابرو درست کنن میزنن چشمم داغون میکنه. میگه آقا این که میگه تعصب داشته باشه بگه قول مثلا ابو حنیفه یا مثلا شافعیه، بگه قول شافعی ثواب هست، قول دیگری باطل هست، به قول دیگری عمل نباید کرد، این میخواد بگه آقا اگر امام شافعی آمد خلاف قرآن حرف زده بود، خلاف سنت، خلاف توحید، خب بابا و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. اگر امام شافعی یک روزی نستجیر بالله بیاد خلاف قرآن حرف بزنه کافره دیگه. وقتی کافر شد دیگه شما نمیتونید حتی در کارهای نماز و فروعات مذهب تبعیت کنید شما. یعنی اصلا این خودش توهینی که این افراد بی عقل بی شعور میکنن از توهین ابن تیمیه بدتره. ابن تیمیه میگه شافعی ها را میگه کافرن، حنفی ها را میگه کافرن، حنبلی ها را میگه کافر. این آقا میگه نه، اگر ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل خلاف قرآن حرف زدن نباید از اونا تبعیت کنید. خب اگه شما احتمال هم میدید خلاف آیان حنفی ها، شما اصلا تا به حال در مخیلتون گنجیده که بگید آقا ابو حنیفه خلاف قرآن فتوا داده باشد، خلاف سنت حرکت کرده باشد، خلاف توحید فتوا داده باشد؟ ممکنه اگر همچه احتمال هم که شما بدید اصلا از درجه اعتبار ساقط نمیتونه در حتی مکروهات مستحبات از او
یه نظری آقا.
بله، یعنی این آقا آمد با قول تکفیر اهل سنت رو جواب بده. آمد ائمه اهل سنت رو
داغون کرد.
داغون کرد رفت. اینو میگن آدمی که جاهل باشه بخواد دفاع بکنه، دفاعش اینه. حالا ان شاء الله امیدواریم که نهایه سجودی از این دفاعهای به قول غلط و گاگاخوری خلاصه ایشون نداشته باشه. خب ایشون میگه بسیاری از علمای مقلدین مذاهب را شهید و خون آنها را مباح کردن. یا ایشون راست میگه یا دروغ میگه. اگر واقعا دروغ میگه ایشون افترا بسته. کسی که افترا ببندد خب هم قرآن و هم سنت تکلیف روشن کرده. و اگر نه راست گفته که واقعیت هم همین هست، خب بیاید جواب بدید. یا ایشون میگه برای شما عرض کنم اینها غیر سلفی ها را همه را مشرک میدانن. مجالس قطب الارشاد علامه محقق مولانا محمد عمر سربازی. خب بفرمایید جواب. ابتدا خدمت شما، سلفی ها در تاجر هم دارن فعالیت میکنن، وظیفه ما در این میان چیست؟ عزیزان اهل سنت تاجیکستان، عزیزانه که فریب وهابیت و سلفی ها را خوردید، بفرمایید. از تاجیکستان استفتا کردن، سوال کردن. میگه آقا تو تاجران فعال وظیفه ای ما چی؟ میگه اینها سلفی نیستن، خلفی هستن، به زور خود را سلفی جا میزنن. و بعد ایشون میاد میگن محمد ابن عبدالوهاب، علامه ابن قیم و ابن تیمیه و تا ایشون میاد میگه آقا اینها به نام سلف مردم را میفریبن. عزیزان اهل سنت میگوین ما سلفی و بر عقیده سلف هستیم و دیگران همه مشرکن، غیر سلفی ها را مشرک میدانند. امروز این گروه نه تنها در تاجیکستان هست، بلکه در همه جا وجود دارد. خب ببینید. بعد ایشون میگه وظیفه ما این است مذهب خود را ترویج دهیم و مردم را نسبت به مذاهب اربعه و ائمه آن مذاهب آشنا سازیم. اگر آنها کتاب می نویسد، من شما هم کتاب بنویسیم و مردم را از عقیده انحرافی اینها آگاه کنیم. سلفی ها می گویند مقلدان این مذاهب بر باطل بودند. آخه این که محرف من که نیست، نه مذهب ابن تیمیه و جای دیگه هر کل استفاده کرده. در این صورت نتیجه برمی آید همه امت بر باطل بودند.
هیچی تش نموند دیگه،
هیچی تش نموند. این که حرف من نیست که. از آن دوباره صفحه را ببینید، کتاب مجالس قطب الارشاد، مجموعه از رهنمودهای دینی اخلاقی و پاسخ به پرسش‌های متنوع علامه محقق مولانا محمد عمر سربازی رحمه الله. عبدالجلیل محمدی هم جمع کرده. حرف ما کی نیست. این هم اون صفحه‌ای که ما آوردیم. بفرمایید صفحه 264 264 و 265 و 266. خب اینو ببینن دوستان، ما که نمیگه، میگه اینها غیر خودشون رو کافر میدانن، مشرک میدانن. هر کس وهابی نیست همه مشرکه، یعنی عموم امت چیه؟ مشرکن. آقایان حنفی ها مقلد امام اعظم ابو حنیفه، آقایان شافعی ها مقلد امام شافعی، مالکی ها مقلد امام مالک، حنبلی ها، شیعه هم که مقلد مراجعشون هستن. خب بفرمایید. یعنی غیر مقلد فقط یه چهار تا علقه مزغه برای شما عرض کنم. وهابی ها میمانن در این وسط. برای شما باز میگه آقا سلفیه و علمای نجد و با علمای مذاهب، نمیگه فقط با ما، اختلاف دارن. نزد آنان توسل به مردگان شرک به حساب می آید و ناجایز است برخلاف محققان اهل سنت. اکثر مذاهب اهل سنت را توهین می کنند و
وهابیت خلاف عقیده اهل سنت و صحابه و خلفای راشدین و ائمه دین عمل میکنند. چهار پیشوای سلف را تحقیر میکنند. خب چیکار کنیم ما؟
این حرف علامه حلی نیست که شما بیاید رافضه اینطوری گفته اینا همه ائمه شیعه هستن، ائمه اهل بیت نیستن، ائمه روافض. خب بابا ائمه روافض گفتن آقا بقول اینا را حرفشون رو میگذاریم کنار. آیا ملا محمد عمر سروازی هم جزء ائمه روافضه؟
خب ببینید اینها پرسش و پاسخهای ارزشمند. این هم عزیزان ملاحظه کنید صفحه 27 بله، اینها در بعض خلاف خلفای راشدین و صحابه و ائمه دین اینها عمل می کنن. تا آخر اینها میگه آقا آنها را به عنوان یک گروه انحرافی می شناسیم. این حرف آقای ملا محمد عمر سربازیه. و همچنین میگه آقا اینها غیر مقلدین را مشرک میدانند، غیر مقلدین را منحرف میدانند. برای شما عرض کنم اینها نزد اهل مذاهب بله پرسش آنان که تقلید کسی از ائمه نمی کنند حکم آن چیست؟ اینها نزد اهل مذاهب فاسقند. یعنی اگر یک سنی تقلید نکند طبق الگاعات شیطانی و ابلیسی ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و این اتباع بی عقل شعورشون به تعبیر ذهبی، آقا میگه تمام اینها فاسقن. حالا حکم فاسق چی دیگه خود آقایان میدانه. من در خدمت حضرت
هستم. خیلی ممنونم حضرت استاد. حالا اشاره کردید به محمد عمر سربازی، شاید برای دوستان خوب بیننده به ویژه اهل سنت ما هم جالب باشه که ببینن نظر عبدالرحمن سربازی چی هست. بالاخره حالا ایشون هم جزء علمای بزرگی است که خیلی ها قبولش دارن و برادر جناب محمد عمر سربازی هست. ولی من قبلش اجازه میخوام از شما که یک نگاهی به پیام ها داشته باشم. انشالله نظر حضرت عالی رو در این زمینه هم جویا میشم. رضا و محمد از دهکوی لارستان برام پیام فرستادن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. خیلی از عزیزان حالا هم یه جوری اعلام کردن که ما همراه شبکه جهانی ولایت هستیم، هم التماس دعا داشتن. برخی از عزیزان لطف و عنایت نسبت به برنامه‌های شبکه جهانی ولایت داشتن. از آقا هادی از مشهد مقدس ممنون هستیم، از آقا محسن لوایی از مشهد باز ممنون هستیم. عزیزی خودشون رو معرفی نکردن، التماس دعا داشتن، گفتن برای تمام مریض‌ها دعا بکنید. علی آقای همدانی نژاد از کرمان یک یا علی مدد فرستادن و عشقشون رو به حضرت مولا نشون دادن. گفتن سلام بر شما ای لشکریان خدا. ده مرده از زاهدان این پیام رو فرستادن. آسه جواد فامیلشون رو نگفتن از جیرفت، ایشون هم لطف کردن دو پیام فرستادن، ممنون و سپاسگزار. باز با یک یا علی مختصر عزیز دیگه همراهی خودشون رو اعلام کردن. و علی اصغر شکیبا از نیشابور هم باز پیام دادن و پیام های بسیار زیادی که دوستان لطف میکنند و بزرگواری میکنند به شبکه جهانی ولایت ارسال میکنن. همچنان راه های ارتباطی در اختیار شما هست، هم سامانه پیام کوتاه ما که آقایی که زحمت کشیدن براتون زیرنویس کردن، و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی در اختیارتون هست، واتساپ، تلگرام، وایبر. تلفن ها هم نمیدونم حالا دوستان زیرنویس کردن یا خیر، تلفن ها هم در اختیار شما هست که هم عزیزان شیعه ما و هم عزیزان اهل سنت ما که حالا در طول برنامه هم زیرنویس میشه میتونن تماس بگیرن و نکات خودشون رو بیان بکنن. خب استاد، نظرات جناب ملا عمر سربازی رو فرمودید، هم در خصوص محمد ابن عبدالوهاب، هم در مورد ابن تیمیه و اصلا کلن وهابی ها و این تفکر اندیشه. اگه در خصوص جناب مولانا عبدالرحمن سربازی هم نظراتشون رو بفرمید که ایشون چه نظری دارن نسبت به محمد ابن عبدالوهاب، به این آیین وهابیت اصلا.
بله، همونطوری که خب آقایان نسبت به ملا محمد عمر سربازی غالب اهل سنت ایران ارادت دارن، او را جزی از اکتاب می دانن و حتی اونهایی که برای شما عرض کنم پیرو به اون هم نباشن از دیدگاه اونها یک آدم مقدسیه، محترمیه. و کسی نیست که ایشون بیاد همونطوری بی اساس حرفی رو بزنه و بی مدرک حرفی رو بزنه. حالا شاید یکی بگه مثلا من صوفی نیستم یا مثلا من طریقت آقای محمد عمر سرازه قبول ندارم، ولی حرفش رو به عنوان یک آدم ثقه و مورد اعتماد قبول دارن که ایشون میگه آقا وهابیت و سلفی ها علمای اهل سنت را شهید کردن، اموال آنها را تصرف کردن، دوامیس آنها را چنین چنان. حالا اون برای شما عرض کنم دیگه از دنیا رفته، شاید چیز نباشه، گرچه برای همه محترم هست و توهینی که بیشون کردن ولوله‌ای در خلاصه شرق کشور ایجاد شد. عبدالرحمن سربازی هم حرف خیلی زیادی در این زمینه دارد. برای شما عرض کنم عزیزان دقت کنن، اعتدال در مسلک دیوبند تألیف شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن سربازی. عزیزان دقت بفرمایند، سال 1394 یک سال قبلم این برای شما عرض کنم چاپ شده. ایشون میگه نقل که در اون مکتوب سال که علمای دیوبند بلکه علمای هر چهار مذهب اهل سنت ارتباطی با وهابیت ندارند، بلکه همواره مخالفت خود را با مسائلی که وهابیه را از جرگه اهل سنت به معنای دقیق و فنی کلمه جدا می کند اظهار کرده و می کنند. در مجموع میگه این کتاب برای همه ثابت میکند ما سنی حنفی و از سلاله علمی دیوبندیت هستیم. عقاید و عملکرد افراط‌آمیز در لیست عقاید ما جایی ندارد و اتهام وهابیت هرگز به ما نمیچسبد. ما وهابیه را کافر منافق نمیدانیم، مسلمانان افراطی میدانیم که تحت تأثیر گرایش‌های افراط‌آمیز خیش زمانی مایه درد سر برای جهان اسلام شده بودند. در مقاطعی از زمان حکامشون چون مترسکهایی فاقد اختیار و تدبیر شده اند. بفرمایید عملا آلت دست غرب و کاملا تحت اراده آنها قرار گرفتند. این که حرف ما نیست. بله. حتی ایشون آمده میگه حکام اینها مثل حکام عربستان سعودی، قطر، امارات، غیره دیگه، مشخصه دیگه کیارا میگه. میگه اینها آلت دست غرب شدن، مثل مترسگ فاقد اختیار و تدبیران. هرچه صهیونیست یهودی های تندرو املا میکنن، این آقایان بهبه و چهچه میکنن. آمریکا هرچه برای اینها دکته میکنه بلافاصله عمل میکنن. بفرمایید این دیگه حرف ما نیست، حرف آقای ملا محمد عمر سربازیه. بعد ایشون در آخر میاد میگه ما از خدا میخواهیم که یک روزی اینا مشمول فضل الهی گردد و با آغوش جماعت مسلمانان که متشکل از قاطبه مؤمنان هست بازگردد. و همچنین جالب اینجاست عزیزان خوب دقت کنن، باز اعتدال در مسلک دیوبند در مقدمه ایشون میگه برای شما عرض کنم افراد در بینش و منش وهابیت در مقابل اعتدال و میانه روی در مکتب اهل سنت که علمای دیوبند از شاگردان بارز این مکتب هستن مناسب تشخیص داده و به صورت مجزا با یک عنوان مشترک به چاپ برسانند. بعد ایشون در اینجا میاد میگه قبلا در ترجمه المهند عقاید اهل سنت و جماعت توضیح داده بودیم و باعث نشر مجدد آن مشکلات است که بار دیگر به چیز تا برای شما عرض کنم. میگه ما همیشه برای اجتناب از اختلاف و حفظ وحدت برای نیل به اهداف اساسی تر بلخص در این دوره حساس و بس خطیر از پاسخ کتبی در این زمینه به صورت تألیف کتاب یا تهیه و نشر جزوه خودداری میورزیدیم. تا
ایشون برای شما عرض کنم. بله ایشون میاد برای شما عرض کنم. بله بله و ما فکر هیچ گوش شنوایی این اشارات ما نیست. بعضی ها میگن بر این که در پاسخ به انتقادات و اشکالات فقط به بیانات اجمالی و گذرا و ضمنی در سخنرانی ها و درس‌های محدود حوزه اکتفاکی میکردیم، اما فکر میکنیم هیچ گوش شنوایی این اشارات ما نیست و دیگر آب در دستر میگذرد، چنانچه کوششی صورت نگیرد ذره‌ای به خطر بیشتر می شود. این دیگه ولذا ایشون میاد در اینجا این کتاب را می نویسه. از اون طرف هم مولانا اسعد مدنی، مولانا ارشد مدنی، مفتی حبیب الرحمن هم میان کلن این کتاب رو تأیید می کنن و ایشون میگه در هر حال علمای دیوبند اختلافات قابل توجهی با نظرات محمد ابن عبدالوهاب دارن. اینها کاملا مشخص و روشن میکنه بر اینکه اینها کاملا با اینکه میگن آقا ما نمیدونم اهل سنت جماعت هستیم و امثال این، اینها همه حرفهای بی اساس هست و هیچ جایی برای این حرفها برای شما عرض کنم وجود ندارد. بله یک تعبیریشون داشت. بله اینه دقت کنن عزیزان. و در این حجمه جدید ماهواره‌ای و اینترنتی نیست تا کنون جوانان خشمگین از بعضی از اهانت‌های آنان به بسیاری از علما و خصوصا مشایخ و مقتدایان بزرگ اخلاق و تزکیه که همواره مورد احترام خواص و توده مسلمانان بودند و همچنین تعریضات توهین آمیز به علمای دیوبند که چیزی جز اراده ارائه عقاید و احکام زمان سلف صالح در حوزه کارشون نبوده و نیست. حتی میگین ماهواره های اینها و فضای مجازی اینها دارن به علمای ما و مشایخ ما توهین میکنن، که شاید هم علت این تعبیرش اشاره باشد به همین شبکه نوری که رسماً آمد اعلام کرد بر این که نمیدونم 200 نفر 300 نفر در امارات اونجا جمع شدن، همه فتوا دادن که کتابهای ملا محمد عمر سربازی مملو و از شرکیات و کفریاته. این دیگه برای شما هستم کاملا واضح و روشنه. اینجا عزیزان دقت کنن، تضاد عقاید حنفیت با وهابیت. من به همه دوستان توصیه میکنم این کتاب رو بردارن مطالعه کنن، تضاد عقاید حنفیت با وهابیت، مجموعه مقالات و گفتار علمای اهل سنت که از مولوی کاشانی، عبدالرحمن چابهاری، محمد یوسف حسین پور و مقیمی اینها حرف آوردم. ببینید چه حرف قشنگ منطقی زده. میگه پس برادران شیعه ما ناراحت نشوند از اینکه اگر وهابی ها بلا تشبیه آنها را مشرک گفتند، آنها به ما هم مشرک گفتند.
یه وجه مشترکی هست بالاخره.
ببینید این تعبیر رو این آقای به قول کارشناس، به قول این شبکه که به قول هر روز یک جایی از نهای سجودی بیاد اینه جواب بده به ما. بحث کفرشیه مطرح نیست، کفر رافضه به قول آقایان ائمه رافضه مطرح نیست. میگه آقای عبدالرحمن سربازی میگه آقایان شیعه شما ناراحت نشید، شما را مشرک میدانن، ما اهل سنت هم مشرک میدانن. یعنی که دیگه عبارت نیست ما بیان بگیم آقا اینجا نظرش اینه، اینجا الفلام عهد ذکری استقراق جنس، شروع کنیم با الفاظ بازی کردن. مردم هم تصور کنه ای بابا این چقدر سواد داره، اصلا بلده که الفلام استقراق چیه، عهد ذکری چیه، عهد ذهنه. با بیاد اینه، این دیگه فارسیه، این دیگه فارسی عربی نیست. شما بیاد سلم بگلم بکنید میگید آقا نمیدانم مرادشون است که اگر ائمه ما کفریات گفتن کفریاتشون نباید بپذیریم. خیلی واضح و روشنه. و همچنین ببینید اعتدال در مسلک دیوبند. باز جناب آقای ملا عبدالرحمن سربازی. یادآوری این مطلب لازم است که مسئله اصلاحات مذهبی، عزیزان اهل سنت، شما را به هر کسی که قبول دارید، به خدا قسم میدهم، به رسول اکرم قسم میدهم، به ائمه‌ای که شما قبول دارید قسم میدهم، این عبارت رو خوب گوش کنید، فارسی هم هست، میگه اینها مسئله اصلاحات مذهبی و برطرف ساختن خرافات که داعیه وهابیان است هرگز از مرحله ادعا تجاوز نکرده و در نهضت وهابیگری کاری که بتوان آن را اصلاح نامید صورت نگرفته. تنها کاری که محمد ابن عبدالوهاب رهبر وهابیان و پیروان خشک خشن جامد وی انجام دادند این بود که به نام اصلاحات مذهبی شکاف تازه‌ای میان مسلمانان ایجاد کرده و به بهانه‌های کوچیک مانند حرمت سوگند خوردن به پیغمبر، حرمت زیارت قبر آن حضرت، حرمت شفاعت خواستن و حرمت نامیدن آن حضرت به عنوان سیدنا و امثال آن، اکثر قاطع مسلمانان جهان را از دایره اسلام خارج و جان و مال و ناموس آنان را مباح دانستند. یک عزیز اهل سنت دیشب زنگ زده بود به برنامه جناب آقای یزدانی، گفت آقا علمای اهل سنت ایران کجا آمدن گفتن محمد ابن عبدالوهاب بده؟ سوال کرد آقا یک نفر از علمای اهل سنت رو نام ببرید که آمده از محمد ابن عبدالوهاب تمجید کرده باشه. نتونست. ایشون چندین مورد از علمای بزرگ را بود. آقای بزرگوار، آقای عزیز، یه مقداری این گفلی که زدی به کلت، به مغزت، این رو به یک نوعی باز کن. این گفله رو بنداز کنار. دریچه مغزت باز کن. ببین بزرگان شما چه گفتن؟ جناب آقای عبدالرحمن کوچیکی نیست. ما نیامدیم از علق مزغه‌های نمیدونم از گالکش و غیره، میدونم والا این به قول دنبال چی هست بفرمایید. آقا این دیگه از اعیان و از علمای بزرگ اهل سنت شماست و مورد احترام همه هم هست. خب ایشون میگه آقا اینها تنها کاری که به نام اصلاحات کردند اکثریت قاطع مسلمانان جهان را از دایره اسلام خارج، جان و مال و ناموس آنان را مباح دانستند. خب بفرمایید چه کار کنیم این رو ما؟ عربی که بیاییم به قول الف لامش بازی کنیم یا نمیدارم چه کار باید کرد؟ بعد ایشون بگه اینها از این را کمکی بس ارزنده برای پیشرفت اهداف استعمار به غرب تقدیم داشتند. امروز هم شما ببینید دوستان عزیز در یمن کاری که میکنن، تنها کسی که خوشحال است صهیونیست است و غرب. در عراق کاری که میکنن فقط آمریکا و صهیونیست خوشحاله. در سوریه فقط آمریکا و صهیونیست خوشحاله. همه ناراحتن، شیعه ناراحت، سنی ناراحت، علمای بزرگوار اهل سنت ناراحتن. بعد باز هم در پایان این سه بزرگوار مولانا، مفتی حبیب الرحمن، اسعد مدنی و ارشد مدنی آمدن بر این کتاب ایشون تقریض نوشتن و تأیید کردن کتاب ایشون رو. برای شما عرض کنم باز در اینجا اعتدال در مسلک دیوبند، عزیزان دقت کنید در صفحه 55 ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم اگر بدخوان از شما مذهب امور دین و مدارس اسلام شما به وهابی‌گری و وهابی‌گرایی منسوب کردن سخنشان را نپذیرند بلکه بدانند ما از دید اعتقادی اشعری و ماتریدی به شمار می رویم نه وهابی.
خب بفرمایید. این آقا کی گفته که نمیدانم شافی ها اشعری هستن؟ خب آقا شما یک نفر از علمای شافعی رو به ما نشان بدید که بگه آقا من اشعری نیستم. این آقا هم که داره میگه ما علمای اهل سنت یا اشعری هستن یا ماتریدی هستن. معتزله و غیره هم که دیگه پروندهش بسته شده، خیلی وقت دیگه کسی به اعتزال توجهی ندارند. خب ایشون میاد مفصل میگه آقا در شب بعد از حادثه در منا وارد خیمه شدم، شیخ عبدالعزیز بن عبدالله مفتی اعظم عربستان
بن باز
میگه ضمن گفتگو سوال کردم آقای بن باز عقیده شما درباره شیعه ها چیست؟ آیا کافرن یا مسلمان؟ در پاسخ گفت کفارند. دهنت بشکنه، با این فتوات بشکنه، الان یقیناً به شدیدترین عذاب گرفتاره.
خب بابا یعنی چی؟ خب دلیل چیه؟ توسله.
خب ما بحثی که با جناب آقای آل شیخ داشتیم خب همه شنیدن، یک دونه دلیل نتونست برای کفر شیعه، کفر توسل ایشون ایراد بکنه. هر چی که ما جواب دادیم، من معتل بین خودشون هم اختلاف شد. بعد به همین منوال درباره فرق جبریه، قدریه، اشاعره، ماتریدیه و معتزله سوال کردم، در پاسخ همان جمله را تکرار میکرد که کفارند. ماتریدیه کفارند، اشاعره کفارند. حالا جبریه و قدریه رو بگیم آقا اینها به قول کلام جبریه قدریه نداریم، مثلا منقرض شده رفته، ما کاری با اونها نداریم. امروز یک سنی یا اشعری است در کلام یا ماتریدی است. این که میاد میگه آقای امام شافعی که ایشون اشعری نبوده، ابوالحسن اشعری نمیدونم سال چند به دنیا آمده، به قول 100 سال 200 سال بعد از ابو حنیفه. خب بابا امروز مسلمان ها چیه؟ ما الان حرفمون این آقا مسلمان های عصر حاضر رو ابن تیمیه داره تکفیر میکنه، بن باز داره تکفیر میکنه. خب مگر زمان ابو حنیفه اصلا مذهبی به نام مذهب حنفی داشتیم ما؟ خب شما بیا بگو آقا زمان ابو حنیفه اصلا مذهبی نبود، پس مذهب حنفی باطل. خب اینا در قرن هفتم هشتم این قضایا بحث شد دیگه، اینها برای شما عرض کنم مصر شدن که این مذاهب کاملا تفکیک بشه بر مبنای چهار مذهب. حالا ما تاریخ پیدایش مذاهب اسلامی رو ما مفصل بحث کردیم. میگه آقا اشاعره، ماتریدیه، معتزله هم که هیچ اعتماد نداریم. آقا شیعه کافره، بابا شیعه چش کافر محدور الدم. آقا اشاعره ماتریدیه چیه؟ آقای سنی عزیز شما در مکتب سنی بودنت، حالا حنفی هستی، مالکی هستی، شافی هستی، هر چه هستی، شما در گرایش کلامی قول ابوالحسن اشعری رو قبول داری یا قول آقای ماتریدی رو قبول داری؟ کدامش قبول داری تو؟ خود یکی از اینا رو قبول بکنی دیگه.
هر کدوم باشی میگه که
هر کدام باشی میگه آقا اینا کافرند. چه ما که نگفتیم. این رو آقای عبدالرحمن عبدالرحمن از بنباز نقل میکنه. بعد ایشون در نتیجه میگه آقا بنابراین کسی که اشاعره و ماتریدیه را کافر و گمراه میداند، چگونه میتوان او را از اهل سنت و جماعت قرار داد؟ بس آقا وهابی ها جز اهل سنت نیستن، بی خود شعار ندید ما اهل سنتیم. یا از وهابیت دست بردارید به دامن اهل سنت بیایید. شما ببینید بزرگان چی دارن میگن، این دیگه خیلی واضح و روشنه. حتی عبدالرحمن سربازی میاد در رابطه با قضیه جنایتی که اینها در کربلا انجام دادن، میگه وهابیان نفس سالها پیش از این به کربلا حمله کردند و به کشتار بیرحمانه مردم آنجا و حتم قبه مرقد مطهر حضرت سیدنا حسین رضی الله عنه و غارت کردن اموال آن پرداختند. و اگر این رو ما بیایم بگیم، میگن آقا نه شما دروغ میگید، افترا میبندید. اصلا ابن تیمیه در صد جای کتابش آمده گفته ائمه اهل بیت چنینن، ائمه اهل بیت چنانن. مگر امام حسین جز از ائمه اهل بیت نیست؟ خب ایشون به صراحت تا اونجایی که در صفحه 106 میاد میگه سعود بن عبدالعزیز به دستور پدرش بر کربلا با لشکر 15,000 نفری حمله نمود، عده‌ای را ذبح نمودند و اموال نفیسه و جواهر ثمینه بارگاه حضرت حسین رضی الله عنه را به یغما بردند، گنبد مقبره را منهدم ساختند. بعد ایشون میگه، بعد میاد مفصل صحبت میکنه بر اینکه حتم قبور و حتم گنبد و حتم گنبد و ذری از آیین اهل سنت نیست. بعد ایشون برای شما عرض کنم یک جمله خیلی جالبه، این دیگه به قدری قشنگ، میگه آقا اینها علمای اهل سنت، احناف، شوافه، مالکیه، حتی حنابله که وهابیت خود را به آن منتسب میکنن، نیز از آغاز کار وهابیان و ظهور مسلکشان در بسیاری از مسائل تا به امروز در هر زمانی با آنان مخالفت کردند، به ویژه در باره تکفیر مسلم. حتی مخلصترین دوستان وهابیت نتوانستن این کار را توجیه کنند. از این واضح تر، از این روشن تر والا من نمیدانم. بعد ایشون در اینجا در صفحه برای شما عرض کنم چیز، ایشون به صراحت اینجا میاد میگه سهارنپوری به نمایندگی علمای فلان پاسخ و اهل سنت جمع در باره مطرح در پرسش‌هایی که فرستاده از عقاید وهابیت بهشون، با آنان مخالفیم ما. این جوابیه را مشاهیر هند در اون روزگار امضا کردند و به حرمین فرستادن و علمای اهل سنت هر چهار مذهب در حرمین، در الازهر، سوریه و عراق آن را تأیید کردند و اینها کاملا واضح و روشن هست که اینها به هیچ وجه من الوجود چیز نیستن. و ایشون میاد در اینجا باز میگه علامه احمد صاوی مالکی در کتاب ارزشمند تفسیری خود بر تفسیر در ذیل آیه کریمه 6-7 سوره مبارکه فاطر میفرند هازا بیان و مال موافقه شیطان و مال مخالفی، تا اونجا میگه گفته شده این آیه درباره خوارج نازل شده، کسی که در تأویل آیات قرآن و روایات حدیث مرتکب تحریف شده اند و به وسیله آن جان مال مسلمانان را بر خود حلال میدانند، چنانچه همین الان در میان نظائر آنان مشاهده میشود و آنان گروهی در سرزمین حجاز به نام وهابیه هستند، اینان گمان میکنند بر روش خوبی هستند، آگاه باشید آنان دروغگویانند. این هم باز نظریه این چهار نفر از بزرگان اهل سنت بر تقریض این کتاب. و جالب اینجاست عزیزان دقت کنند، اعتدال در مسلک دیوبند میگه برای شما عرض کنم شماری از دانش آموختگان و متخرجان دانشگاه دولتی مدینه منوره جامعه اسلام به ریاست پادشاه عربستان سعودی که غالبا این آقایانی که تو این شبکه های شیطانی دارن چیز میکنن، بعضیا که پارچه فروش بودن اونجا دیگه به قدری پول حرام خوردن، به تعبیر آقا امام حسین قلبشون شکمشون مملو و از پول حرام و رگ پوست استخوانشون با حرام رویده شده دیگه، آیات و قرآن و روایات هم در ما هیچ اثری نمیگذاره. ولی خب اون آقایان غالبا مدعی هستن که ما فارغ التحصیل دانشگاه مدینه هستیم. میگه شماری از دانش آموختگان دانشگاه دولتی مدینه، اکثر این دانش بلوج و به علت وجود عوامل متأثر از اندیشه های ویژه ابوالعلی مودودی و سید قطب اخوانی مصری و شیخ محمد ابن عبدالوهاب در میان اساتید آن دانشگاه با تفکری مثلث از سه ذل، مودودیت، بیبندباری در مذهب، وهابیت، به وطن بازگشتن. از این واضح تر، از این روشن تر آیان اهل سنت که شما را فرید میدهن ایام تعطیلی برمیدارن میبرن اونجا یک ماه، 40 روز، 2 ماه آموزش میدن، بفرمایید. میگه اونهایی که برمیگردن از دانشگاه مدینه با تفکر مودودیت، بیبندباری در مذهب و وهابیت برمیگردن، بعد میگه بعضی با پنهانکاری در بیان اعتقاداتشون، اینها از مدیران حوزه ها به مدرسه های راه یافته اند و در جایگاه مدرس نشستند و ضمیر فرزندان مسلمان منطقه را آلوده کرده اند. حالا من به حول قوه الهی صلاح باشد یک سری کتاب های درسی اینها که عموم اهل سنت و شیعه را تکفیر می کنند و الان هم در بعضی از حوزه های علمیه سلفی های ایران تدریس می شود، به تعبیر حضرت آیت الله رضی الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی که آیه عبدالحمید این آمده بودن به دیدارشون، گفت آقا این خونریزی ها و این کشتار ترور ها ریشه در کتاب های درسی شما دارد، اینها را اصلاح کنید. حالا این را هم من مستند همینطور که اینها را آوردیم تصویر کتاب، اونها را انشاءالله تصویر کتاب شما میاریم عزیزان ببینن. تا ایشون در اینجا میگه فعالیت متخرجین یعنی فارغ التحصیلان دانشگاه اسلامی مدینه منوره با افکار گوناگون انحرافی وارد صحنه شدند. مردم منطقه به خصوص طلاب مدارس و جوانان ما را از حنفیت و از روش اسلاف اهل سنت منحرف خواهد نمود. این حرف ما نیست، حرف این آقا برای شما عرض کنم عبدالرحمن سربازی. بعد ایشون دیگه خیلی عصبانی میشه، در اینجا میگه آقا اگر ما بخواهیم سکوت کنیم در برابر اینها، سکوت ما در دو جنبه برای ما آسیب رسان است، هم در جنبه سیاسی و هم در جنبه مذهبی. تا اونجایی که ایشون میاد میگه آقا سکوت ما بیش از این در چنین زمان و مکانی از افشای عقاید غیر مقلدین یعنی وهابی ها و بیان اختلافات موجود بین علمای دیوبند و این وهابی ها، یا صریح تر بگویم بازگو نکردن افکار خلافی فرقه وهابیه نجد با مذاهب اربعه، هم از لحاظ سیاسی و هم از نظر مطلبی مذهبی لطمه خواهد زد. باز ایشون میگه متخرجین جامعه ما را برای شما عرض کنم منحرف میکنن. در اینجا میگه تردید کنندگان فرقه وهابیه چنین دیدم خطر را بسی فزونتر از گذشته احساس کردم، آمدم این کتاب رو چیکار کردم؟ ترجمه کردم. بعد ایشون میگه اگر چنانچه کوششی صورت نگیرد ذره به خطر بیشتر میشود. اثبات فرق میان اهل سنت حقیقی و وهابیت و در برخی مسائل و براعت علمای دیوبند از بی اعتدالی وهابیت موضوع اصلی مطالبی است که من در این کتاب با آن پرداختم. خب اینها همه نشان میده بر این که اینها کاملا
میگه آقا قضیه وهابیت با اهل سنت کاملا جداست. به یک جمله هم من بگم، حالا اگر تلفن غیری بود یا پیامک ها را، خیلی جمله جالبیه، یعنی همون حرفی که ما سالها داریم میزنیم از زبان جناب آقای عبدالرحمن سربازی. عزیزان دقت کنن صفحه 12 میگه در بخش دوم این کتاب جریان دو مباحثه علمی میان علمای دیوبند و مشایخ و سران وهابیت را نقل کردیم که به خوبی عمق و وسعت و تبحر علمی اکابر دیوبند در مقابل سطحی نگری و عدم استبصار و جمود علمای وهابی را نمایان می سازد و بعد فهرستی از آثار و اماکن متبرکه تخریب شده در حرمین شریفین را که ما به چشم خود مشاهده کرده ایم و در حکم شواهد عینی و ظاهری جمود و افراد می باشد برای خوانندگان ارائه کرده ایم. بعد میگه وهابیان در آن زمان بر اثر ویران کردن بقعه های متبرک حجاز نزد توده مسلمانان منفور و بدنام شدند و این تهمت به نفرت مردم از این گروه مجاهد می انجامید. اینها کاملا واضح و روشن هست که اینها خیلی صریح و روشن این مسائل رو دارن برای شما عرض کنم مطرح میکنه. و بعد ایشون در اینجا میگه آقا این که من اگر این رو اگر بتونم از فرمایش ایشون که میگه آقا این که اینها میان برای شما عرض کنم، یه مقدار این چیزش تصویرش تا اونجایی که ایشون به صراحت میگه قلعه کعب بن اشرف یهودی در بنی قریظه در اطراف مدینه به عنوان آثار باستانی مملکت حفظ نمودن، این از اعجب عجائب هست. این ها بیند خیلی واضحه، خیلی روشنه. شما ببینید عزیزان این قلعه مرحب خیبر، این آقایانی که آثار اسلامی را نابود کردند چه نوشتن اینجا؟ تحذیر منطقه آثار، اختیار منطقه آثار باستانی، کسی اگر بخواهد به این آثار باستانی چه؟ قلعه مرحب خیبر کوچکترین دستبردی بزند، حتی ریکای اونها را جا به جا بکند، این تحت طائلت العقوبات الوارده به نظام الاثار صادره بالموسوم الملکی به دستور پادشاه، این رو به شدیدترین مجازات خواهند رساند. آثار پیغمبر نابود شد، محل ولادت پیغمبر نابود شد، به تعبیر آقای عبدالرحمن سربازی خانه خدیجه کبرا که مدتی محل نزول وحی و فرود آمدن جبرائیل بود خراب کردن، به توالت و دستشویی مبدل کردن، در بقی تمام آثار اسلامی را خراب کردن، ولی در خیبر قلعه مرحب آثار باستانیه. هر کس ببینید میگه کوچکترین خلاصه تعدی به اینجا بکند به شدیدترین خلاصه مجازات خواهد رسید. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. این هم قلعه کعب بن اشرف یهودیست در مدینه. و برای شما عرض کنم کعب الاشرف چیه که ناهایان آوردن چیز کردن؟ ببینید عزیزان این رو در کتاب تاریخ مدینه منوره آقای ابن شبه نمیری میگه کعب ابن اشرفی که قلعه شده آثار باستانی یهودی بود، کان یحجو رسول الله، نسبت به پیغمبر ناسزا میگو و نسبت به اصحاب پیغمبر ناسزا میگو، با شعرهای خودش کفار را بر علیه پیغمبر و صحابه تحریک میکرد.
این بابا قلعه شده آثار باستان امروز،
باید بمونه،
باید بماند، ولی حرم اهل بیت پیغمبر یا گنبد بارگاه مالک ابن انس برای شما عرض کنم رئیس مالکی ها و حتی خانه ابوبکر عمر در مکه باید ویران بشه، محل ولادت پیغمبر باید ویران بشه، خانه حضرت خدیجه باید ویران و به توالت مبدل بشه. علی ای حال جناب آقای حاج علی خان، در این زمینه ما برای شما عرض کنم خیلی حرف از ایشون ما داریم، حالا انشاءالله در سر فرصت اینها رو ما به حول قوه الهی عرض خواهیم کرد. من فقط یک جمله از ایشانم بیارم که این همون عبارتی را که ایشون داشت میگه، آقا به نام اصلاحات مذهبی که ما گفتیم، بله، که به نام اصلاحات مذهبی میان چه کار میکنن؟ مسلمان ها را تکفیر میکنن و اموال آنها را تصرف میکنن و به نوامیس آنها چه کار میکنن؟ تجاوز میکنن. حالا دیگه این قضیه ایست که دیگه باید برای شما عرض کنم کسانی که به قول عقل درست حسابی دارند اینها توجه بکنن و ببینن که مسئله از چه قراره. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. انشالله که عزیزان اهل سنت ما به ویژه اهل سنتی که در ایران اسلامی هستن با گوش باز با توجه این مطالب رو داشته باشن تو ذهنشون، حتی میتونن تکرار برنامه رو مجدداً ببینن و نکات رو یادداشت بکنن. ببینید بالاخره علمای بزرگ اهل سنت شما چه نگاه و چه دیدگاهی نسبت به ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب بزن این آیین ساختگی وهابیت دارن. باید آگاه باشید همه شما در هر جای ایران اسلامی که به ویژه هستید. خب یه چند تا پیام بخونم از اسامی عزیزان که لطف کردن. سید آقا نور طباطبایی از یزد پیام فرستادن، آقا بهزاد از اسلام شهر، محمد طالبی از دامغان و احمد روشنفر از کمال شهر کرج و سرکار خانم خادمی هم از سیریجان بزرگوارانی که لطف کردند و پیام فرستادن به برنامه ما. خب دیگه فرصت میان برنامه نداریم، بخوایم فاصله داشته باشیم، میخوایم اگر که انشالله همین مقدار از وقت برنامه که باقی مونده چند تا تلفن داشته باشیم، فقط بزرگواری بفرمایید عزیزان مختصر و مفید صحبت بکنن که بتونیم چند تا تلفنی رو امروز و امشب در برنامه زنده حبل المتین شبکه جهانی ولایت داشته باشیم. محمد آقا از مشهد مقدس از برادران اهل سنت ما هستند و پشت خط ارتباطی. محمد آقا سلام به شما.
الو سلام آقا قزوینی.
در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
ببخشید مثلا بیشتر که مثلا برنامه امامان وهابی شیخ آقای عبدالقدوس دهقان و محمد انصاری برگزار کرده بودند.
بله.
چون اینا دیشب مثلا الان ما چون اهل سنت و اهل سنت ایرانی مثلا کاری به اصلاح به عربستان به اونا اونا نزنیم، چون هر چی رسیم آدم های قانه هستیم، هر حرفی رو که بشنویم با دقت گوش میدیم چه بال برادران شیعه باشه چه بال برادران اهل سنت باشه.
خدا جزای خیرتون بده.
حالا ما دیشب نگاه کردیم آقای عبدالقدوس دهقان که اونجور که معلوم میشه آدم متشخصیه، آدم مثلا بدن اینجور چیزی معلوم نمیشه، بلکس آقای انصاری که کمیتون خوب هستن و هرچی از درشون در بیاد میگن، اونا مثلا ادعا میکنن که آقای غزبینی با ما چی نمیکنه، مناظره نمیکنه، بحث میکنه، فرار میکنه. میخواستم شما سوال کنم آقا ببینیم حرف شما چیه.
خب ببینید برادر بزرگوارم، اینها ما کسایی که اولا خود همین عبدالقدوس شما ببینید چقدر به ائمه شیعشون جسارت وقیحانه کرد، گفت تمام حرفایی که نسبت به محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه میگوین ائمه شیعه مستحقان هستند. خب ما آوردیم عبارت را آوردیم که آقای محمد ابن فیروز به صراحت از اتباع ابن تیمیه است، میگه محمد ابن عبدالوهاب از نسل شیطانه. یعنی آیا این رو آیا حضرت عالی به عنوان یک سنی جرأت میکنید همین تعبیر رو نسبت به ائمه اهل بیت، امام صادق، امیر المؤمنین، امام حسن و امام حسین به کار ببرید آقای محمد آقای عزیز؟
نه خاک بر دهن اتفاق اهل
خدا اموات شما را بیامرزه. حالا ما اهانت های ایشون رو انشالله با دوستان ما میارن. ما گفتیم با شبکه های حتاک اینها رو ما اصلا و ابدا عزیز دل من در اون حد نمیبینیم. به قول یک قضیه ای را میگن جناب آقای محمد آقا، میگن بو علی سینا برای شما عرض کنم داشت میرفت مسافرت، در وسط راه خسته شد، رفت در یک جای اعتراض کرد اسبشو، بس یه مقدار عوض میخوام یونجه و کاه و اینها ریخ جلوش، خودش هم مشغول استراحت بود. یه آقای رهگذری هم با اولاغ آمد اولاغش بغل اسب بو علی سینا گذاشت، گفت که آقای محترم این اسب من اولاغ تو را میزنه، نابود میکنه، اولاغت بر کنار بگذار. این گوش نکرد، مشغول شد. خلاصه این اولاغ آمد از یونجه اسب بو علی سینا برای شما اسمم بخوره، این خلاصه با شلاق زد دهن اولاغ، این رو خونی کرد، دست پاش شکست. این خلاصه رفت شکایت کرد، آمدن گفتن آقا اسب شما همچه حرفی همچه کاری کرده، هیچی نگفت.
اسب زد اولاغ رو دیگه.
بله اسب زد، گفت آقا اسب شما همچه کاری کرده. بو علی سینا حرف نزد، آقا این اسب مال شماست، حرف نزد. اینا تصور کردن که شما اصلا زبان ندارد، بردن پیش قاضی. قاضی سوال کرد آقا اسب شما زد، هیچ حرفی نزد. همه گفتن آقا این که اصلا لاله، نمیتونه حرف بزنه. چی میگی تو؟ گفت نه آقا لال نیست، من خودم دیدم حرف زد. گفت چه حرف زد؟ گفت وقتی من اولاغ ما آوردم پیش اسب این، گفت آقا اولاغت بر جای دیگر، اسب من میزنه اولاغت داخل میکنه. همونجا قاضی خندید، بو علی سینا گفت بله. گفت جواب ابلهان خاموشی. خب اگر روز همون لحظه اول میگفت آقا نه اسب من نزده، اون اسب من زده. ولی خود صاحب علاقه اعتراف کرد که بابا این از اول گفته برادر من. جواب ابلهان از روز اول گفت در محمد آقا خاموشی. من بارها گفتم ببین عزیز جان، اصلا من کلن کاری ندارم، اصلا مسائل علمی اینا رو همه رو ما میگذاریم کنار. بنده به عنوان خادم و مدیر این شبکه هستم، آقای خدمتی هم مدیر شبکه یک کلمه هست. ما گفتیم آقا جان ایشون بیاد با هم دیگه مناظره کنیم، حداقل یک سنخیتی با هم داشته باشیم.
درست.
این آقا که وقتی چیز میشه برای شما عرض کنم، میاد با این اهانت ها و این مباحثی که این حضرات دارن.
بسیار.
ولی واقعا من نمیدانم بخواد اسم اینها را برای شما عرض کنم. خب. انسان بخواد چه بگذاره برادر عزیزم.
ممنونم محمد آقا.
ببخشید آقا یه لحظه.
خواهش میکنم، من از ادب شما و از بزرگواری شما محمد آقا تشکر میکنم و ما به وجود امثال شما افراد برای شما عرض کنم پاک و با وجدان افتخار میکنیم.
ببخشید یه سوال.
بله بفهمید، کوتاه بفهمید، وقتمون تمام.
ما میگیم آقا، ما میگیم ما نزدیک 1,400,000,000 اهل سنتی. ما مگیمون تشنه حقیقتیم، باید مثلا علمای تشیع و اهل سنت ببینن، چون که نمیشه مثلا هم شیعه میگه حق، هم اهل سنت میگه حق. باید در اینجا باید یکی با هم دیگه، باید اینا با هم دیگه حرف بزنن، تا ما کسایی که جوانانی که مثلا تشنه حقیقتیم باید بدونیم که حقیقت چیه. نمیشه که هم شیعه بگه حق، هم اهل سنت میگه ما حقیم. باید این درست بشه که کدوم راه درست ما در پیش بگیریم.
حالا محمد آقا شما شبکه ولایت رو میبینید مرتب؟
بله من هم شبکه شما رو میبینم، هم شبکه که من اصلا خودم دارم در اهل تحقیقم. حالا مثلا نمیگم که درست اهل سنتم، اهل سنت موروثیم، چون پدرم اهل سنت بوده، من اهل سنتم. من چون حالا دارم چون این دین، اینجور دینی رو نمیخوام، من دینی رو میخوام تحقیق کنم.
ولی محمد آقای عزیز، اولا برای اینکه ببین عزیز جان، من بارها گفتم اهانت به رموز اهل سنت، مقدسات اهل سنت را ما خلاف شر حرام می‌دانیم. اگر بنده از زبانم در آمده باشد، کارشناسان دیگر توهین کرده باشند، بنده رسما از 1,000,000,000 خورده مسلمان عذرخواهی می‌کنم و از بزرگواریشون ما را ببخشند و از علمای بزرگوار اهل سنت داخل و خارج کشورم تقاضا دارم مواردی اگر دارن مستند به بنده اعلام کنن، مسئولم بنده هستم. یک دفعه به بعضی ها حتاکی میکنن به ساحات مقدس آیت الله مکارم شیرازی، این رو من بارها گفتم، ایشون سرور ماست، ما
دست ایشون و دیگر مراجع من میبوسم و به این بوسه افتخارم میکنم، ولی ایشون اشراف دارد و مسئول بنده هستم، جوابگوان بنده هستم. علمای اهل سنت واقعا خیرخواه اهل سنتن، بیان روی خط تشریف بیارن که ما مهمانشون بکنیم، قدمشون روی چشم ما، بیان بگن یا نمایندگان محترم اهل سنت در مجلس تشریف بیارن، اشکالاتی دارن بیان مطرح بکنن. اگر دیدن اشکالات رو مطرح کردن برای ما ثابت کردن و ما برای فرمایشات اینها ارزش قائل نشدیم، بعد برن در تمام شبکه علیه ما و علیه شبکه موضع بگیرن. ولی این که چهار تا مطلبی از شبکه ها به صورت تقطیع میشنون غیره، این یک نکته. نکته دیگر عزیزان، ما شیعه هستیم، معتقدیم امیرالمؤمنین خلیفه منصوب پیغمبره، از طرف خدا هم منصوب شده، ادله کافی هم برای خودمون داریم، بارها عرض کردیم. ولی چون سنی ها معتقد به امامت امیرالمؤمنین نیستن، ما اونها رو کافر نمیدانیم، نجس نمیدانیم، ذبیحه اونها را پاک میدانیم، ازدواج با اونها را جایز میدانیم، همونطور که شما خودتون در منطقه خودتون میبینید. اهل سنت واقعی، بین الان ما تمام تلاشمون اینه محمد آقا حنفی حنفی بماند، سلفی نشه، شافعی شافعی بماند، سلفی نشه، تمام تلاش ما اینه. حالا اگر در این تلاش کوتاهی هم بود یا غیر من نمیدانم چی، ولی ببینید عزیز من، اینها که در اون حد نیستن. به قول یک چیزی کلیت، حالا برای اینکه به قول ایام ایام چیزم هست، من عذر میخوام از بینندگان عزیز، اگر دوستان یک لحظه مانیتور من دارم، ولی باید به قول برم باباشون رو وردارن بیارن تا بتونن مال این رو. نمیدونم والا اینها، این ظاهرا مثل این که این کلیپه بنا نداره باز بشه.
چی اساسا موضوع چیه؟
همین که مسئله میگن که برو بابا تو بیار، یک ضرب المثل اینطوری هست. حالا من میخواستم عزیزان، بابا این کامپیوتر ما هم بعضی وقتا،
حالا به هم مقدار توضیح به فهمده صادفه میکنم دیگه، اون کسی که باید بگیره. ممنون از آقا، متشکریم از شما محمد آقا، از شما ممنون هستیم، تشکر که تماس گرفتید. برصورت انشالله که پاسخ سوالتون رو دریافت کرده باشید و بر صورت این که دارید تحقیق میکنید، فکر میکنم یکی از جایی که به خوبی میتونید پاسخ خیلی از مسائل خودتون رو بگیرید همین شبکه جهانی ولایت هست. بالاخره ببینیم آنچه که ما تو این شبکه میگیم از منابع اهل سنت میگیم. وقتی از منابع اهل سنت میگیم، به همین خاطر هست که شما عزیز اهل سنت، یعنی ما ولایت امیرالمؤمنین و امامتش رو از منابع شما ثابت میکنیم و این خودش یک نقطه مثبت هست که شما یافت میگه خب از کتاب خودتون دارید میگید دیگه، این که گفتن نداره. ولی وقتی ما از منابع شما ثابت میکنیم، خب این فکر میکنم راه رو برای شما آسان میکنه و جای تحقیق، زمینه که جای دیگه هم هست، موارد دیگه هم هست، میتونید تحقیق بکنید، انشالله که به نتیجه برسید. خب استاد خیلی متشکرم از شما، بزرگواری فرمودید. حسن ختام دعای شما باشه در حق همه دوستان خوب بیننده ما.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان. خدایا به آبروی محمد و آل محمد ما را از یاران با وفا و سربازان فداکار حضرت ولی عصر قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روا فرما. حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان ولایت یاور و دستندرکاران شبکه ولایت، خدایا به حق محمد آل محمد حوائج همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنونم از توجه و عنایت تک تک شما دوستان خوب بیننده که امشب هم با برنامه زنده حبل المتین همراه بودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. یا علی مدد، خدا نگهدار. شما بسرو هم
وفا اگر نظری به جانب ما کنی که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی چمن از رخ تو روایتی شکر از لبه تو حکایتی چه شود گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی علی یا علی 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 تو به شهر علم ندیدری تو ز انبیا همه برتری تو غضنفری و تو صفدری چو میان معرکه جا کنی تو زنی به دوش نبی قدم بکنی بتان همه از حرم حرم از وجود تو محترم ز صفا صفا تو صفا کنی تو مراد من تو نجات من به حیات من به ممات من چه زیان برم چه ضرر کنم تو برابری و عطا کنم
اگر به علی کسی به کجا رود به کجا رسد به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا رسد